بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله راجب خدمت بود و سه آیت مؤمن ولو امری که از او بیند نزد کسی مخصوصا نزد بزرگان بد است و زیان آن به گوینده بیشتر است، اما در صورتی که علاج گرفتاری او منحصر به گفتن و امید اثر در آن باشد، خیرخواهی وادار به اظهار می نماید نه نزد اشخاص. در توضیح که فرمودند به قول امروزی ها مانیفست می گویند، اکنون هم هنوز فرمایشات ایشان را باید شنید و اجرا کرد. این قسمت راجع به خدمت است، چون یکی از تعهداتی که در جهت فقری اخذ می شود خدمت است. خدمت به بندگان خدا که در درجه اول مؤمنین و فقرا و در درجه دوم شیعیان و هموطنان و در درجه سوم مسلمین و بعد هم تمام بندگان خدا که مفصلن حتی جزئیات را هم ذکر فرمودن. سعایت مؤمن بسیار زشت است. حتی فرمودن اگر بدی از مؤمن ببینید، همانطور که خداوند ستایر العلوبت، او هم باید ستار العیوب باشد. به این معنی که این زشتی را برای سبک کردن او آشکار نکند، الا به این که در صورتی که آشکار کند ممکن است مفید به حال برادر مؤمنش باشد. در این صورت نفس خیرخواهی او را به این سعایت و آشکار کردن وادار می‌کند و الا خود به خود از سعایت مؤمن باید دوری جست، به خصوص این سعایت نزد بزرگان بردن حسنی ندارد مگر به همان دلیلی که گفتیم، به جهت اصلاح طرف و به جهت احیاناً اصلاح ذات البین. ولی در این صورت هم باید فقط و فقط اکتفا کند به همان هدفی که دارد. مسئله دیگری که در مورد خدمت بیان فرموده و باید رعایت کرد این است که چون مؤمن باید جمع بین جذب و سلوک را در حد اعلا داشته باشد، حالات معنوی و فقریشان فقط برای خودشان است و حتی المقدور باید آن را نگه دارد. ولی در زندگی معمولی چون همه با هم زندگی می کنند، همه با هم معاملاتی دارند، ارتباطاتی دارند که این ارتباطات بر حسب قواعد اجتماعی حل می شود، برای اینکه مبادا بعداً در معامله که می کنند با برادر و مؤمنشان اختلافی پیدا کنند و نگرانی ایجاد شود، از اول باید احتیاط فراوان بکنند. به این معنی که در معاملات و مراودات مالی که بین خودشان هست محکمکاری زیادی بکنند، مثل دو نفر غریبه، دو نفری که اصلا با هم ارتباط معنوی ندارند، باشند و با ارتباط معنویشان را برای حفظ احترام آن کنار بگذارم و بعداً به زندگی دنیوی بپردازم. اما باز از خود بنده صالح با مؤمن و معامله‌ای که به احتمال اختلاف در آن می‌رود ننماید تا به افسردگی نکشاند و در دوستی رخنه نیفتد، مگر آنکه بیگانه‌وار با دقت محکم کاری کند و گذشت آخرت آخر را هم از اول تن دهد، که مثلی است در میان توده ولی حکیمانه که وصلت با خویش و معامله با بیگانه و اذیت و صدمه و زیان رساندن و پس شمردن و سرزنش و تمسخر کردن مؤمن زیان دنیا و آخرت است. حتی بی‌اعتنایی در آداب سوری مانند روی از مؤمن برگنداندن، پشت به او کردن یا پای رو به سر مؤمن خوابیدن و مانند اینها تا بشود روا نیست. در داخل شدن در معامله که مؤمن می خواهد بنماید که زیان به او رساند حرام است. غیبت و عیب‌جویی مؤمن از گناهان بزرگ و منع سخت از آن رسیده است. با آنکه پند دادن مؤمن و دلسوزی و خیرخواهی به شرط گمان تأثیر و عدم توهین خوب است و تهمت زدن از غیبت بدتر است و گمان بد داشتن نسبت به بدی دادن و تجسس در کار مؤمن نمودن تفتین و افساد بین مؤمنین و نام بد گذاشتن موجب غضب خدا و سلب نعمت هاست. در توضیح می فرمایند مجموعه مبحث خدمت را در چند جلسه صحبت کردیم. در واقع کل آن را یک عبارت می توان خلاصه کرد که اگر به آن توجه کنی تمام قواعدی را که فرموده اند و همه مستندات به آیات قرآن و اخبار و احادیث است. متوجه می شویم آن عبارت این است که مؤمن بیعتی کرده، بدین واسطه نور الهی در دلش تابیده، چه کم یا زیاد، چه متوجه باشد یا نباشد، باید از این نور پذیرایی کند، یعنی به آن توجه داشته باشد. اگر هم نداشته باشد به هر جهت این نور در دل اوست و احترام دارد. همانطور که در عالم ظاهر به قرآن احترام می‌گذارید، چون کلام خدا، خداوند فرموده دل مؤمن جای من است. دل مؤمن جای خداوند است. بنابراین وقتی بیندیشید که خداوند در دل مؤمن جای دارد، همه احترامات را در حق او رعایت می کنید. معذالک هم در آیات قرآن و هم در اینجا دستوراتی ذکر شده. اول راجع به معامله. معاملات را به طور کلی در هر مورد با هم می کند، باید رعایت و محکم کاری بکند. همین ضرب المثل عامیانه که وصلت با خویش معامله با بیگانه، یعنی بیگانه وار تمام مقرراتی که بین آنها هست رعایت شود. مفصل ترین آیه قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تداییتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. ای مؤمنین، وقتی معامله می کنید که بعداً دینی ایجاد می شود آن را بنویسید. فکتوبوهو، مفصلین فکتوبوهو بنویسید را حمل بر استجاب می فرمایند و می گویند واجب نیست، ولی مرحوم حضرت آثار علی شاه با توجه به تفسیر این استحباب را آنقدر مؤکد می دانستند که خودشان جزئی ترین حسابی که داشتن خیلی خوب و دقیق می نوشتن. حتی از فرزندانشان رسید می گرفتن. البته من از دنباله این آیه استنباط می کنم که اصلاً می شود گفت این حکم واجب است. به دنبال آیه می فرماید الا ان تکونوا تجارتن حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح تبوها، مگر اینکه به اصطلاح معاملات امروزی چیزی را بین خودتان معامله و رد و بدل می کنید که همان وقت کالایی را می دهید و پولی می گیرید. در این صورت اشکالی ندارد که ننویسید. وقتی اینجا اشکالی ندارد که ننویسید، یعنی سایر جاها اشکال دارد. این بحث در علم اصول است که وقتی آیه میگوید اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه امر است، یعنی بنویسید. فقها میگویند امر به طور معمولی به منزله وجوب است. وقتی میگویند این کار را انجام بدهید، مثلا اقیم الصلاة، نماز را برپا دارید، یعنی نماز واجب است. در این مورد هم میگویند مستحب است، ولی حتی اگر استنباط وجوب هم از آن بکنند زیاد دور از عبارت نیست. به هر جهت مستحبی است که نزدیک به وجوب می شود. و علل قاعده در آخر این آیه هم که میگوید اگر چنین و چنان شد فلیس علیکم جناح، بر شما حرجی و گناهی نیست، یعنی در غیر این صورت اگر ننویسید گناه است. گفته شده اگر کسی از یک دستور الهی اطاعت نکرده باشد و بعد از همان جهت دچار گرفتاری بشود، دعایش در آن مورد قبول نمی شود. مثل این که به کسی پول بدهید و هیچ ننوشته ای نداشته باشید و هیچ کاری نکنید، بعدن او منکر بشود. حالا هرچه شما دعا کنید خدایا چنین و چنان کن، خدا قبول نمی کند و می گوید من که گفتم بنویسید، فکتبوه، تو گوش ندادی. البته مجازات آن کسی که خطا کرده از بین نمی رود، ولی این دعا بی اثر می شود. بنابراین هر معامله قراردادی شرکتی که انجام می دهید باید بیگانه‌وار آن را نوشت، یعنی تمام مقرراتی که بین طرفین مقررد باید بنویسید، مگر آنکه شخص برای گذشت آماده باشد. اگر احیاناً با کسی معامله کرد و به موقع نمیتواند کاری بکند یا وضع مالی شریکش خراب شده، در این صورت از اول معامله در درش آن میزان آمادگی را برای گذشت داشته باشد. یعنی پیش خود بگویید این طرف تعهداتش را در این معامله، این کاری که باید انجام بدهد انجام نداد یا دیر انجام داد، باید در دلتان حاضر باشید که از او گذشت کنید. این را از اول معامله در نظر بگیرید. در واقع مثل یک حق فسخ معنوی اخلاقی آن را بدانید. البته اگر به اختلاف هم کشید، در آن موقع به طریق اولا بهتر این است که گذشت کنید، نه اینکه به کلی از حقتان بگذرید، بلکه شدت عمل برای مؤمن و برای برادرتان به کار نبرید. در قرآن می فرماید و ان کان ذو عسرة فنظرت الى میسره ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. وقتی بدهکار شما طرف شما برایش مشکل است بدهیتان را بدهد یا معامله کرده در موعد مقرر به انجام برساند، مثلا معامله که می کنید مواد اولیه که او باید بگیرد و درست کند خیلی گران شده و تهیهش مشکله، به او مهلت بدهید تا وقتی که آسانی و میسر برایش فراهم شد. برای شما بهتر است و اگر اصلا از او گذشت کنید این کار بهتر است برایش. و این کنتم تعلمون، اگر بفهمید البته اینجا واجب نیست، ولی یک دستور اخلاقی بزرگی در این معامله هست. در ادامه بعضی دیگر موارد خدمت را فرمودم. خدمت که ما دستور انجام آن را داریم، یکی از شروط بیعت است. باید به مؤمنین به خدمت کرد، ولی خدمت اصولا بدون احترام ذهنی نمی شود. یعنی کسی که به دیگری اعتماد دارد و احترام به او می گذارد، خود به خود خدمت به او می کند، و الا اگر غیر از این باشد، خدمت قدری جنبه ریا یا تملق پیدا خواهد کرد. خدمت باید از دل برآید. به این جهت، به این دلیل باید احترام مؤمن را داشت. به واسطه آن ایمانی که در دل اوست، امانتی که خداوند به او سپرده و در دل مؤمن جای دارد. برای آن ایمان و احترام به آن، باید تمام جهاتی که نشان دهنده احترام است رعایت کند. مثلا اینکه در مجلس گفتن کج ننشیند، برای اینکه اگر بخواهد به یک مؤمن احترام بگذارد، اگر کج بنشیند به مؤمنین پشت سرشان توهین شده. حتی در موقع خواب تا بتوان نباید پای انسان رو به مؤمن دیگری باشد، و اصولا این قبیل احترامات را باید رعایت کرد. بعد می فرمایند به مؤمن نباید اذیت و صدمه رسان. مؤمن به اعتبار ایمانی که در دلش از احترامی دارد و نباید مؤمن را خار شما. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند اگر کسی مؤمنی را خار به شمارد و با او برخورد بد و توهین‌آمیز داشته باشد، خداوند او را در دنیا و آخرت زبون و خار می کند. زیان و آزار رساندن نسبت به همه بده، به خصوص نسبت به مؤمن. در قرآن می فرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات به غیر مکتسبو فقد احتمل تعلو بهتانن و اسمن مبینا. کسانی که به مؤمنین آزار برسانند و یکی از انواع آزار و ضرر رساندن بدون دلیل، دخالت در معاملات مؤمنین است. یعنی مثلا مؤمنی دارد با دیگری معامله می کند، قراردادش هم در حال انجام است، کسی دخالت کند و بگوید که این را نخر، یا به آن بگوید نفروش، یا بگوید من خودم بیشتر میخرم. در فقه میگویند این معامله مکروه است. به هر جهت هر گونه زیان رساندن به مؤمن صدمه دارد، و البته غیر از جنبه مسئولیت حقوقی و مسئولیت دنیایی که دارد و می تواند زیانش را مطالبه کند، مسئولیت معنوی هم دارد، و از نظر عرفانی هم این کار، یعنی رقابت در کار مؤمنی و جلوی آن را گرفتن، که نادرست است. البته غیر از مناقصه و مزایده هاییست که می گذارد. دخالت در کار یعنی وقتی مؤمنی معامله می کند برای اینکه خودش سودی ببرد، جلویش می ایستد و معامله را انجام بده. در واقع این توهینی هم هست. از لحاظ عرفانی و فقری فرمودن این کار حرام است. فقها هم این کار را درست نمی دانند، ولی خود معامله درست است. خود آن معامله حرام نیست، این عملی که انجام می‌دهد حرام است. بعد راجع به برخوردها می‌فرماید که مؤمن را مسخره نکنید، طنز و گوشه و کنایه به او نزنید. قرآن می‌فرماید هیچ کدامتان دیگری را مسخره نکنید، چه بسا آن شخص از شما بهتر باشد. یا اینکه آیه خطابش عام به زن و مرد است و اضافه می کند ولی ان نساء من نساء، هیچ زنی هم زن دیگری را مسخره نکند، چه بسا آن زن از ای بهتر باشد. شاید به اعتبار اینکه معمولا زنها بیشتر این کار را می کنند یا می کنند تکرار کرده تأیید فرد. ولا تلمزو انفسهم، بین خودتان هم سخنچینی نکنید، برای یک دیگر لقب بد نگذارید، برای اینکه خودش یک فسق تلقی می شود. این است به کسانی که لقب‌های بد می‌دهند می‌فرماید برای مسخره به کسی لقب ندهید. ولا تنابزو به القاب، بئس الاسم فسوق، چه بد است این نامگذاری، چه فسق بدی است. در آیه بعدی هم می‌فرماید از گمان زیاد و گمان بد هم بپرهیزید. و در آیه دیگر می فرماید ان بغض الزن اسم، چه بسا بعضی از این بدی بینی ها گناه هم هست. اصولا باید دل را صاف کنیم تا چنانچه فرمودن حمل عمل مؤمن بر صحت مصداق پیدا کنه. یعنی اگر عملی دیدید مثل این کنید که در تذکرت الاولیا نوشته شده کسی آمد خدمت جنید و اظهار طلب کرد، فرمود برو فلان جا پیش فلان شیخ خدمت او مشرف شد. او وقتی آمد چیزی از دور دید که دلش گرفت و گمان بد برد و نرفت پیش شیخ خودش را معرفی کند، برگشت پیش جنید. جنید فرمود آیا رفتی؟ گفت بله، ولی اینطوری دیدم دلم چرکین شد، گمان بد بردم. جنید فرمود اشتباه کردی، برگرد همانجا. او برگشت و از شیخ پرسید. شیخ گفت بله، آن که دیدی پهلوی من نشسته بود فرزند من بود، آن نوشابه هم که دیدی میخوردم داروی من بود. آن طالب معذرت خواست. حمل عمل مؤمن بر صحت در اینجا یعنی این شخص باید خودش توجه میکرد یا میپرسید. او اصولا گمان بد نباید میکرد، چرا که خود اینطور گمانها گناه دارد. بدبینی یک امر درونی است. خداوند فرموده است که من به افکار درونی شما مجازات هایی نمی کنم مگر وقتی که ظاهر بشود. از این رو گمان خوب یا بدتان برای عمل نرسد. به طور معمولی گناهی ندارد، اما گمان بد بردن در بعضی موارد و اصولا بعضی گمان ها گناه دارد. وقتی ظن بد ظهور می کند، مثلا کسی به دیگری بد بیند، به او بی اعتنا می شود، مسخره اش می کند، توهین آمیز با او برخورد می کند، سلام نمی کند یا سلامش را جواب نمی دهد یا رویش را بر می گرداند، تمام این موارد که به منزله توهین به مؤمن است گناه تلقی می شود. توهین به مؤمن به هر نحوی باشد مضر است. البته بعدر از توهین این است که افترا هم بزند، تهمت بزند، خبر و نسبت دروغی بدهد. و دنبالش می فرمایند ولا تجسس، تجسس هم در کار مؤمن نکند. جاسوسی کردن یعنی اینکه سر بکشید توی خانهش که چه می کند، یا اگر در مهمان خانه اش نیستی یک لحظه او بیرون می رود بلند نشوید ببینید چه خبره. اینها تجسس هاییست که مضر است. غیبت هم نکنید. قبلا هم گفتیم قرآن آن را تشبیه کرده به اینکه برادر مؤمنتان مرده است و شما گوشت مردار او را می‌خورید. در فارسی هم چنین مثلی داری که غیبت کسی مثل این است که گوشت آن شخص را می‌خورید. البته وقتی که ما در دل خودمان توجه پیدا کردیم و برای کسی که مؤمن است بر حسب درجاتی که استنباط می کنیم حیثیت و احترام قائل شویم، تمام این مسائل را خودمان استنباط می کنیم و به همین حساب می فرماید عیبجویی مؤمن نکنید. عیبجویی و غیبت اگر دروغ باشد چه بشا گناهش خیلی بیشتر و چندین برابر غیبت است. در واقع افترا و بهتان می شود. انشاءالله.